تا ساعت 8 صبح و بعد از 8 صبح هم میدونید که چه کار میکنن
تکرارش رو گوش میدن.
نه میرسن به کاراشون و باز هم این طول موج 98 مگاهرتز رو ادامه میدن. تازه بسیار از کسانی که ستاپ باکس دارن تو محل کارشون آرام هیچ رادیوی اقتصاد رو کمی صداش کمتر میکنم، ولی به ایستگاه‌های مهم برنامه‌های ما که میرسن، چون برخیش میدونید که آموزشیه، برخیش به شدت تحلیل مسائل اقتصادی روز ایران و جهان، اون رو گوش میدن.
بسیار اطلاع داریم آقای خیرخواه که تو بعضی از ادارات که اگر حالا حواس مردم پرت نشه و کارمندا پرت نشه بلندن پخش میکنه.
بسیار خوب، باعث افتخاره. امیدوارم آنچه میشنون همون چیزی باشه که دوست دارن از ما گوش کنن و ما صدای مردم باشیم و در این حال پل ارتباطی میان اونها و همه فعالان اقتصادی و در این حال نظام اجرایی حکمرانی کشور. بریم سراغ رویدادهای مهمی که هم در صفحات اول مطبوعات هست، هم در جریان خبرهای منتشر طی 3-4 ساعت گذشته درباره اونها دیدیم. من از جام جم حیفم میاد که تأخیر کنیم و بگذاریمش برای بعد. جام جم رو توصیه میکنم که هموطنان عزیز ما، دانش آموزان، دانشجویان، معلمان به خصوص تماشا بکنن. یک کار هنری خبری انجام دادن، من نشون شما هم بدم اینجا. به نظرم تیتر جام جم رو شما بخونید.
بله، تمدن ایرانی آماده که تجدید عهد با رهبر تاریخی.
به چه تصویری رو داره؟ یک تصویر از رهبر فقید شهید انقلاب اسلامی
و یک نیستفه
کامل از حضور با شکوه مردم و این دلدادگی که عکس خودش گویا هست. و امیدوارم که دنبال معانی اینها هم بگردیم، چرا که کار هنری و رسانه‌ای که همکاران من چه در رادیو چه در تلویزیون و به خصوص در مطبوعات و تارنامه‌های خبری تحلیلی می‌بینیم، واقعا کاریست که پشتش معنا هست. امیدوارم که این معنا که بخش عظیم فرهنگ و هویت ماست اون رو بیشتر دریابیم. خب با این خبر از روزنامه‌ها یک فاصله کوتاهی بگیریم، اگر موافق باشیم به چند تا خبر بپردازیم. بله. که موج می‌زدن. العربی یک گزارش رو منتشر کرد همین دقایق پیش که البته اسارت وزیر خزانه‌داری آمریکا بود که دیشب به وقت تهران این منعکس شد که ایران تا پایان هفته 3 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خودش رو دریافت خواهد کرد. خبرهای دیروز این بود که 6 میلیارد دلار به حساب ایران نشسته در حسابی که ایران در قطر داره و حالا اجازه و اختیار برداشت از اون مطابق آنچه که صرف و صلاح دولت هست امکان پذیر هست. او گفته که توی این بازه زمانی کوتاه عمدتاً خرید نفت توسط چین صورت گرفته و چین هم خواستار حفظ روند مذاکرات میان ایران و آمریکا است. میدونید که از همین حالا یا بهتر بگم از همون روز اول همه پیش بینی میکنن که امریکا به 60 روز دوم احتیاج داره و خیلی ها هم که دارن تعجب میکنن این چه کاری بود که تو کردی، کاخ سفید همه چیز رو به هم زدید، آمده شد در تنگه هرمز داشت صورت میگرفت، آمدی کار رو خرابترش کردی. از همه مهمتر یه جنگ بی‌معنا رو که دموکرات‌ها در باش خیلی دارن می‌نویسن، کنگره می‌شنویم، حالا با سپای اون فراوانه. خب از این بگذرم، خودتون ترس کنم که مذاکرات برای 24 میلیارد دلار دارایی ایران هست. فراموش نکنیم که موضوع خسارات جنگ و اینها اینا چیزهاییست که در روند مذاکرات درباره اون صحبت خواهد شد. جالبتر از همه اینی که اون چی که در سراسر جهان از خبرگزاری ها و تلویزیون های مهم جهان هم میبینیم اینه که موضوع فقط تنگه هرمزه، یعنی این که اگر میشه موضوع اقتصاد جهانی از رو دوش کاخ سفید برداشته بشه، چرا که همه انگشت های اتهام حالا همراه با گفته های این اتهام به سمت کاخ سفید هست و این به لطف خدا گران تمام شده. انشالله بیشتر از اینش هم شاهد باشیم. خب همچنان در این خطه از خاک و سرزمین عزیزمون ایران باشیم که خبرساز هست. بله. و باعث عزت و افتخار و قدرت ملی است. امیدوارم که این موارد سبب بشه که در بازخوانی و بازشناسی دوباره تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره اقتصاد دریامحور همه بجنبین واقعا دریا تو تهران نیست، دریا در سواحلی است که حالا باعث عزت همه ایرانیان هست و محل ثروت و ثروت آفرینی. سازمان بین‌المللی دریانوردی خانم سیدعلی اعلام کرده که برای از سرگیری تردد در هرمز منتظر اجازه ایرانیم. دبیر کل این سازمان IMO گفته عملیات خروج کشتی‌ها در تنگه هرمز تعلیق شده. این تصمیم در پی حمله اخیر به یک نفتکش در این منطقه اتخاذ شده و برای از سرگیری ترددها منتظر تصمیم رسمی ایران هستیم که اعلام بشه. خب شب گذشته مصاحبه ویژه رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده ایران رو داشتیم، دکتر قالیباف، که از شبکه خبر پخش شد و موضوعی که در میان خبرها البته متعدد بود، محورهای فراوانی رو داره. رفع تحریم‌های نفتی به گفته ایشون انجام شده، نفت رو 20% متفاوت و گرانتر از قیمت قبلی داریم میفروشیم و این سخن که اگر آمریکا بخواد بجنگه ما هم خوب بلدیم بجنگیم، که این هم برای دوم مرتبه است که در این باره صحبت شده. تنگه هرمز به گفته رئیس مجلس زمانی ارزشمنده که روز به روز تردد در اون بیشتر بشه و نه کمتر. ایران هم داره تلاش میکنه که از این نعمت الهی به درستی پاسداری بکنه. محورهایی بود که مورد توجه بسیاری از مردم و هر شبکه اجتماعی هم قرار گرفت. قرار بخش دیگر این مصاحبه امروز منتشر بشه که اون هم شنیده است. خب خاورمیانه همچنان خبرساز هست، همچنان خبرساز هست. رئیس پارلمان لبنان و رهبر جنبش عمل بار دیگه به صراحت مخالفت خودش رو با توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی درباره نحوه عقب‌نشینی از جنوب لبنان و سلاح مقاومت اعلام کرد. نواف سلام خیلی سریع گفت نخست وزیر با من تماس گرفت و من از بابت آرام کردن و مردم خارج کردن اونها از خیابان که با من صحبت کرد تشکر کرد و گفت که من به دنبال فتنه و درگیری نیستم. من هم در پاسخ گفتم بسیار خوب، پس از این توافق مذکور خارج شد و اعلام کرده که اجازه تصویب توافق دولت لبنان با اسرائیل رو نمیدم. مخالفت حالا ساختارمند شده و در این حال نشون میده که اختلاف نظر میان تیمی که حاضر شده سازشکارانه در ورطه سیاست‌های مخرب ایالات متحده بیفته در لبنان بیشتر دیده میشه و این حقانیت رو مردم زیادی هم پشتیبانی میکنند. خب ما همچنان گزارش‌هایی رو داریم از سومین هفته اختلال گسترده در خدمات بانک‌ها که در شبکه‌های اجتماعی هم درباره اون فراوان صحبت میشه، به دنبال یافتن پاسخ هستیم. البته سوالات فراوان دیگر غیر از این اختلالات هم توسط مردم مطرح میشه، از جمله هزینه‌های پنهانی که حالا داره به هزینه‌های عادی تبدیل میشه. شما برای جابجا کردن 10,000 تومان پول باید 900 تومان پول اضافه بدید. برای جابجا کردن پول باز به همین ترتیب دچار اختلالات فراوانی هستیم. پاسخ صریح هم درباره رفع و تاریخ رفع اون گفته نمیشه. بسیاری هم معتقدن که هر جای دیگه دنیا بود مدیران عامل این بانک‌ها بلافاصله و مسئول مرتبطش در حوزه امنیت سایبری استعفا می‌کردن و میگفتن که موضوع چیست. حالا اینجا انتظارات بالا رفته و امیدوارم که مشاهده پاسخگویی هم باشیم. نکته مهمتر پیشبینی هایی است که اشاره کردم بر سر تفاهم‌نامه ایران و آمریکا است که در شبکه اجتماعی هم بوده. به روزنامه ها برمیگردیم. از روزنامه ایران خلاصه شروع خواهیم کرد. تیتر نخست روزنامه ایران، خانم آقایان، صحبت های رئیس جمهور هست در دیدار اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم که با اشاره به پیگیری توافق موقت با آمریکا در بستر سازوکارهای قانونی کشور و سیاست یک کلان نظام گفتن همه یا به عبارتی تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل مستمر با رهبر معظم انقلاب دنبال شد. و همین روزنامه از بازار خودرو می نویسه که گوش به فرمان بازار ارز نشد. ریزش قیمت خودروهای وارداتی با وجود افزایش نرخ دلار گزارش دیگر این روزنامه است. روزنامه بعدی روزنامه آلمان امروز هست که سخن رئیس جمهور رو در صفحه اول خودش مهم دیده که گفت هر راهبردی برای پیشرفت کشور باید بر پایه حفظ وحدت ملی استوار باشه. و روزنامه همشهری هم خبرهایی رو داره که البته در لحظات دیگه دوباره به اون برمیگردم و از جمله این موضوع که تهران میزبان ایران خواهد بود در مراسم ویژه وداع تاریخی با رهبر شهید انقلاب اسلامی و همینطور به سراغ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رفته، پیگیری ایران برای تحقق شروط تعیین شده و هفت شرط بقای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در یک بررسی خواندنی امروز در این روزنامه آمده. آمادگی 1000 مدرسه در تهران برای اسکان زائران مراسم تشییع رهبر شهید، عنوان صفحه اول روزنامه کیهان هست. همین روزنامه به خبری که روز گذشته خبرساز شد، البته در خبرگزاری بین‌المللی پرداخته، اون رو در صفحه اول خودش آورده. هزینه جنگ از نگاه کارشناس سی بی اس که گفته هر خانوار آمریکایی $1000 داره هزینه اشتباه ترامپ و دولت جمهوری خواه کاخ سفید رو میپردازه. این خبر هم توجه مفاد داخلی آمریکا رو به خودش جلب کرد که او با چه اجازه‌ای پول مالیات دهندگان رو داره در این قمار خودساخته تلف میکنه، ضمن اینکه به جهان خسارت زده. این نکته دومش رو یادمون نره. روزنامه سازندگی با چاپ تصویری از علی زیدی نخست وزیر خبرساز این روزهای عراق، نخست وزیر شیعه عراق که به جنگ مفسدان اقتصادی رفته و بیش از 50 نفر از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و چهره‌های سیاسی این کشور رو به اتهام دستکاری در قراردادهای نفتی، دریافت کمیسیون‌های چند میلیون دلاری و انتقال منابع عمومی به شبکه‌های انتخاباتی سیاسی بازداشت کرده، در گزارش ویژه‌ای در صفحه اول خودش آورده و نوشته میلیاردها دینار عراقی، میلیون‌ها دلار پول نفت، شمش‌های طلا و خودروهای لوکس در خانه‌های این افراد کشف و ضبط شده. گزارش ویژه‌ای است که در صفحه اول و سوم این روزنامه آمده. بهره سیاستگزار از نرخ سود تیتر اول دنیای اقتصاد امروزه که اصلاح نظام بانکی یک ضرورت انکارناپذیر، گزارش ویژه در صفحه اول چهار این روزنامه است که دوباره گوشزد میکنه که اصلاح سیاستها در ایران اجتناب ناپذیره. و با چاپ تصویری از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نوشت پوتین بر سر دوراهی تاریخی. این روز هم البته خبرهای دیگری از جمله موج جدید گرانی دارو هم رفته و همین موضوع، یعنی دارو، در روزنامه هفته صبح خبر اول این روزنامه شده خانم سیدعلوی به عنوان نسخه های پورسانتی. و خب سوال برانگیز هم هست و جای بررسی داره که این سوال مطرح میکنه چرا بعضی پزشکان بیماران رو فقط به یک داروخانه خاص ارجاع میدن و میفرستن. حالا ادامه داده که شرکت های دارویی بخشی از بودجه بازاریابی خودشون رو به ارتباط با پزشکان و معرفی مستقیم محصولات اونها اختصاص میدن. بررسی نقش اپلیکیشن های نسخه نویسی در بازار دارو و درمان گفتگویی است که حالا با سخنگوی انجمن داروسازان ایران به دنبال واکاوی چنین رابطه است که آیا درسته یا درست نیست. خب روزنامه آسیا هم که از جمله روزنامه های اقتصادی صبح کشور هست، از برق پایدار و اقتصادی نیاز فوری صنعت می نویسه و به نقل از معاون وزارت نیرو که از تصمیم تازه این وزارتخانه برای تقویت تامین برق پایدار و اقتصادی بخش صنعت خبر داده و گفته از مرداد ماه سازوکار ارزی اختصاصی برق برای صنایع پتروشیمی اجرایی خواهد شد و همزمان هم تامین برق سایر صنایع انرژی بر از طریق تابلوی آزاد و سبز بورس انرژی البته ادامه خواهد یافت. گزارش این روزنامه است. همین روزنامه به سراغ رئیس جمهور ترکیه هم رفته با چاپ تصویری از او در صفحه اول خودش و مینویسه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت مسئله فلسطین کانون اصلی تنش‌های موجود در منطقه است. می‌دونیم که تنش میان آنکارا و همینطور تل آویو بالا گرفته و بسیاری معتقدند که بنا به هشدارهای خاصی هم که هم در ترکیه است هم در پاری از مرکز تحلیلی تحقیقی در خاورمیانه گفته میشه احتمالاً نبردی در خواهد گرفت که به طرق مختلف آمریکا هم البته شاید آتش بیاری مرکز در این حوزه که ممکنه میان اسرائیل و ترکیه اتفاق بیفته. اینها عرض کردم که رایزنگ روزنامه تعادل هم به آثار افزایش نرخ بهره در گفتگوهای ویژه پرداخته، در صفحه اول خودشون رو آورده و مسکن تورم یا سرعتگیر بحران پولی شرایط فعلی رو از نظر پولی و بانکی بررسی کرده و مسیر بازگشت نفت ایران به آسیا، چهارراهی به نام بانک‌ها و آخرین وضعیت بازار نفت رو این روزنامه بررسی کرده و خودروهای نو از آزمون آلودگی رد می‌شوند، شورای شهر تهران قوه قضاییه رو به میدان فرا خوانده که چگونه از خودروهای نو حالا نمیتونن معاینه فنی یا حداقلی رو هم اثر بگذارن یا پاس کنن. بسیار خوب. و در بیان روزنامه های امروز خبرهای فراوان دیگری هم هست که دوباره به اون بر میگردیم و جهان اقتصاد رو نگاه میکنم که تیتر صفحه اول خودش رو به تصمیم مدیریتی برای مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی و مراسم و بدرقه ویژه این موضوع اختصاص داده و با عنوان حمل و نقل عمومی برای مراسم تشییع به خط شد گزارشی رو در همین باره داره. روزنامه همشهری هم همونطور که اشاره کردم با چاپ تصویری از مصلای تهران و پرچم باید برخاست و نمادی از مشت گره کرده رهبر شهید انقلاب اسلامی از وداع تاریخی با رهبر شهید و عنوان تهران میزبان ایران به آخرین جزئیات از آیین‌های بدرقه، تشییع و تدفین امام شهید پرداخته و همین روزنامه البته گزارش ویژه‌ای هم داره مردم عزیز که مردم ستون بدرقه آقای شهید و تهران دوباره تاریخ را می‌نویسند عناوین خواندنی این روزنامه صبح کشور هست.
اصل از آن آمد و دل غم گرفت.
در هنگامه بدرقه پیکر مطهر آقای شهید ایران، اشک و خون در هم آمیخته تا حماسه بی نظیر رقم بخورد.
بسم الله به قول آقای شهید، مثلی لایبای ام مثل یزید، این از اقتدار ایران جدید.
شبکه رادیویی اقتصاد هم در این بدرقه حماسه پرور همراه و همدل شما هموطنان عزیز است.
شنبه 13 تیر ماه، لقایت پنج شنبه 18 تیر ماه،
ویژه برنامه کاروان وداع.
کاروان وداع دوشادوش ایران مقتدر و مظلومان و عزاداران جهان از تهران تا قم، از قم تا نجف اشرف و کربوبلا و از کربوبلا تا مشهد الرضا داغدار ایستاده است.
ویژه برنامه امین ایران.
ای سلاله پاک زهرا، امین ایران، هر قطره اشک بیعتی دوباره با آرمانهای بلند شماست.
ویژه برنامه آقای شهید.
آقای شهید، این وداع جانکاه قلب هر دلدادهی را می آزارد، اما شکوه حماسی این شهادت پیام آور عزت است.
و الحقنا بهم و ارزقنا شهادت فی سبیل که یا مولای.
ای مقتدای مظلومان، تیره از غم لبریز از حماسه به پا خواسته این.
باید برخاست برای ایران.
باید برخاست برای وطن.
باید برخاست برای عدالت.
برای عزت.
باید برخاست هر مصر فرعونی دریا دارد. این قوم
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بدرقه آقای شهید ایران.
این کارزار تمام نشده نیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره.
شنوندگی شبکه رادیوی اقتصاد هستیم و برنامه ای سکه صبح از موج اف ام ردیف 92.8 مگاهرتز در حالی که ساعت 7:19 است. ما کنار شما عزیزان هستیم و این همراهی تا حوالی ساعت 8 صبح هم ادامه داره. امروز با شما درباره بورس انرژی و تأثیرش بر اقتصاد صحبت میکنیم و خوشحالیم که کنار ما هستین. لطفا همچنان شنونده رادیو اقتصاد بمونید. عرض کردم خدمتتون که درباره بورس انرژی و تأثیرش بر اقتصاد با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. از ابتدای برنامه هم که اگر شنونده بوده باشین پرسش برنامه رو متوجه شدین و دنبال می‌کنین، ازتون خواستیم بفهمید اگر قرار باشه مهمترین مزیت بورس انرژی رو در یک جمله بیان کنید چه جمله‌ای میگین. 30,036,37 هم در اختیار شما است. وقتی قیمت ها در یک فضای رقابتی کشف بشن، تصمیم گیری برای تولید کننده، سرمایه گذار و حتی سیاست گذار دقیق تر میشه. بورس انرژی میتونه به تعادل بهتر بازار و مدیریت منابع کمک کنه. افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی نشانه ی حرکت تدریجی بازار به سمت شفافیت بیشتری. هرچه این سهم افزایش پیدا کنه، امکان برنامه‌ریزی سرمایه گذاری و توسعه صنعت برق هم بیشتر میشه. تجربه خیلی از کشورها نشون میده بازارهای شفاف موتور رشد اقتصادی هستند. بورس انرژی هم اگر با قوانین پایدار، نظارت مؤثر و حضور فعال بخش خصوصی همراه بشه میتونه نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور ایفا کنه. پرسیدم اگر قرار باشه مهمترین مزیت بورس انرژی رو در یک جمله بیان کنید چه جمله ای میگین؟ حسین آقای طاهری از کرج نوشتن که بورس انرژی راهی برای مدیریت بهتر منابع انرژی کشوره. از شیراز خانم حائری به 30,036,37 پیامکشون رو فرستادن، نوشتن شفافیت در معاملات انرژی به نفع تولید کننده و مصرف کننده است. بازم پیام هاتون رو میخونم. حمیده سراج عصاری اشاره کردن به بورس انرژی و گفتن که بورس انرژی میتونه سرمایه های جدید رو به سمت صنعت انرژی جذب کنه. ۹۳۷۷۷۰۱ از ایلام برای ما سلام صبح خیلی فرستاده و گفتن متشکرم از برنامه خوبتون که اگر گوش بدن مردم عزیز از هر بازاری صحبت میکنیم و اطلاعات خیلی خوبی ما دریافت میکنیم. من شنیدن این برنامه رو به خیلی ها توصیه کردم. درباره موضوع برنامه تونم بگم که هر بازاری که شفاف باشه زمینه فساد در اون کمتر میشه. وقتی از بورس صحبت میکنیم خیلی ها فقط یاد سهام میفتن، اما بورس انرژی بازاریه که در اون برق و سایر حامل های انرژی هم به صورت شفاف معامله میشن. بازاری که هدفش قیمت گذاری عادلانه، رقابت سالم و کاهش واسطه هاست. این نکته هم خدمتتون عرض بکنم که انرژی یکی از مهمترین سرمایه های کشوره، اما سوال اینجاست هرش معاملات این سرمایه شفافتر بشه آیا سرمایه گذاری هم بیشتر نمیشه؟ بورس انرژی اومده تا پاسخ این سوال رو در عمل نشون بده. لطفاً همچنان کنار ما بمونین، به 30,036,37 پیامک بدین، در خصوص موضوع برنامه سر نظر بکنین و بفرمایید اگر قرار باشه مهمترین مزیت بورس انرژی رو در یک جمله بیان بکنین چه جمله‌ای میگین. 30,036,37 در اختیار شماست که پیام‌های شما رو به دست ما میرسونه. از بازار انرژی با ما حتماً صحبت بکنین و از بورس انرژی که به هر حال تأثیر بسیار زیادی در اقتصاد کشور داره. اما از بورس انرژی بریم به سراغ یک بازار دیگه که این روزا بازارش خیلی داغه.
And the Islamic Republic of Iran do it.
شنوندگان عزیزی که رادیو اقتصاد رو دنبال میکنن و سکه صبح رو گوش میدن هر صبح، میدونن که به دلیل برگزاری رقابت های جام جهانی ما در برنامه سکه صبح این هفته صحبت میکنیم با جناب آقای محمد رضا قربانی، کارشناس اقتصاد ورزش و از اقتصاد ورزش به ما میگن. آقای قربانی سلام به شما، صبحتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خوش اومدید.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم امروز.
متشکرم.
اقتصاد جام جهانی
سپاسگزارم. خب. ما میشنویم، آمدیم بفهمیم.
امروز بریم سراغ مباحث مثل گردشگری.
بله.
و بگیم که نزدیک به 6.3% خرید کارت‌های بانکی در شهرهای میزبان جام جهانی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و اینکه 16% خرید گردشگران غیر محلی اونجا بیشتر شده، که خب این نشان دهنده یه چرخش مالی 8 میلیارد دلاری هست که گردشگران در جام جهانی در اون سه کشور میزبان انجام دادن. تا این لحظه نزدیک به 2.6 میلیون نفر گردشگر خارجی توی جام جهانی توی این سه تا کشور حضور داشتن. این در رابطه بحث گردشگری هست و جذابیت هایی که ایجاد شده واسه حضور افراد غیر بومی یا حالا از کشورهای دیگه. امروز در ادامه یه حالا مباحث اقتصادی میخوام یه چیز جذاب تر بگم، چون دیروز رفتیم سراغ باشگاه ها که بازیکن دارن در جام جهانی و تیم های ملی. امروز ارزشمندترین تیم های حاضر در جام جهانی رو میخوایم بررسی بکنیم، چون ما یه چیزی داریم تو فوتبال به نام ارزش اسکواد یا ارزش بازیکنان تیم.
بله.
که در جام جهانی فعلی اول رتبه اول این بازیکنان و تیم ملی مربوط میشه به تیم ملی فرانسه، که نزدیک به 1.5 میلیارد یورو ارزش بازیکنان هست. این ارزش بازیکنان خب به تبع جذابیت های حضور گردشگر رو حالا فالوور یا دنبال کننده در رسانه های منتسب به فیفا و جاهای دیگر رو داره و اینکه تا الان از مسابقات از این تیم ها نزدیک به 1.5 میلیارد نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم بازی ها رو مشاهده کردن. خب من رتبه بندی رو بگم که در جریان قرار بگیرید، رتبه اول که فرانسه هست، رتبه بعدی 1.36 میلیارد یورو انگلستان هست، بعد اسپانیا هست با 1.22، پرتغال، آلمان، برزیل و آرژانتین. اینها تیم های ارزشمند یا گرون جام جهانیمون هستن.
بله.
و موضوع بعدی که به تبروی اینها تأثیر گذار هست بحث اسپانسر هایی هستن که حامی این تیم ها هستن و حالا برندشون رو اشاره نمی کنم، ولی دوتا برند اصلیه البته های ورزش و امکانات تیم های ملی یا اینایی که فعال هستن در ورزش فوتبال.
بله.
13 تا تیم با یک برند کار میکنن. این نشان از این داره که اون برند تلاش کرده که این جذابیت رو واسه اون تیم ها فراهم بکنه و خب درصد بیشتری رو هم داره. ارزش دلاری این برند هم واسه این 13 تا تیم بالای 1.5 میلیارد، یعنی 1.540 میلیارد دلار هزینه کرده این برند برای این تیم ها هستن. اگر هم اطلاع داشته باشید، من میگم اسپانسر هایی که میان واسه تیم ها کل هزینه یه البسه امکانات و الزاماتی که یک تیم نیاز داره رو به صورت رایگان در اختیارشون قرار میدن.
درسته.
ولی قرار داده فروش اونها رو در سطح دنیا در اختیار قرار میدن. اینجوری خب یه هزینه کرده هست ولی به طب درآمدهای بسیاری رو برای خودشون داره. برند دومی که خیلی معروفه 9 تیم رو ساپورت کرده توی جام جهانی و برند سوم هم که از کشور ایتالیا هست 6 تیم رو داره و این درصد پوشش اسپانسرها هم امسال در جام جهانی متفاوت هست نسبت به جام جهانی قبلی و خب اینها درآمدهای اقتصادی رو براشون به همراه داره.
درسته. رقم های هزینه کرده در حقیقت دومی بس اسپانسر دوم و سوم رو نفرمیده.
اسپانسر دومی 9 تا تیم رو داره 960 میلیارد میلیون دلار و برند سوم هم 6 تیم رو داره که نزدیک به 545 میلیون دلاره.